چیزهایی باشه که فقط عامل چاقی بشه، مثل اصطلاحا ما میگیم هله‌هوله هایی که خورده
کاملا.
میشه و کاملا. چاقی کاذب هست.
بله کاملا. این فقط یه اشاره هم تو تو قسمت آموزش مدارس تو اون محل ها اصلا فوق العاده افتضاحه، معلم خوب اصلا ندارن.
بله.
و اون باعث میشه این اختلاف بین مثلا کسان مال اون محل و کسان جاهای مختلف خیلی فاصله زیاد داره. آمریکا یه سیستم آموزشی نداره مثل اینجا، خب کلاس اول همه فلان کتاب دارن برای فارسی، اونجا نه، هر منطقه میتونن کتاب خودشون انتخاب بکنن. و این باعث میشه چی؟ یه نسل دوباره از این سیاپوس ها دارن تربیت میکنن خدمت بکنن تو چی؟ تو کارهای پایینه.
درست.
پایینه پایینه. و این سیستم کپیتالیست همیشه لازم دارن یه عده پایین باشن، له بشن تا میتونن خودشون بالا،
یعنی
خودشون
بالا. فرمایش سرکار عالی، این بحث بردهداری مدرن مدرن شده، یعنی به اون سنتی که در 100 سال 200 سال پیش اگر برفرض در جهان این بحث بردهداری بوده که خب از سیاه پوستا استفاده میکردن، بیگاری ازشون میکشیدن، در کارهای پست و پایین استفاده میکردن ازشون و به کار میگرفتنشون، الان به یه نوعی دیگه بردهداری مدرن در آمریکا شیوع پیدا کرده، نه به اون صورت، به صورت دیگه، با همون بی احترامی ها و با همون پست انگاشتن هایی که در زمان قدیم بوده، ولی در جامعه بین المللی و در انظار جهانی خب این اصلا مثل قبل نمود پیدا نمی کنه، با یه سری شیرینی های خیلی قشنگ که در رو نهفته هست و در پایین خیلی تلخی هایی ممکنه باشه که هست، این نهفته هستش و ظهور و بروز پیدا نمی کنه. درسته؟
بله درسته. اتفاقا نجه لحاظ خیلی سخت تره. من گفتم هرچی رو کرد خیلی راحت تره دیگه، آدم می دونن چه کار باید بکنن. الان مثلا خب تو قانون اونا نمیگن، میگن همه برابرن. البته عمل کردن خیلی فرق میکنه،
در حرف فقط میگن،
حرفه، اونم تو اون محل اینجوری. البته من میرم تو مثلا جاهای مختلف، میتونن کسان دیگه بالاخره هستن، سیاه‌پوست ها موفق هستن، همون کلاس چی میگن متوسط اقتصادی و بالا، البته اونم بازم از نظر عمل کرده پلیس یا جاهای مختلف اونا خودشون همینه. من با کسانی مثلا مثل پزشک صحبت کردم تو اتلانتا، ایشون میگفتش بله من وقتی من محلم عوض کردم، رفتم یه خونه بهتر گرفتم و هر روز از خونه وقتی میخواستم برم بیمارستان پلیس میومد پشت سرم و من باید وای میسادم ثابت میکردم این ماشین مال خودم.
من.
ماشین خوب بود، ثابت کن ماشین مال خودت. خب کی گفت؟ یعنی چی؟ اصلا شما حق ندارید همینجوری الکی به کسی دیگه بگید.
دنبال بهونن بیشتر،
دنبال بهونه. بعدن ایشون هم بالاخره چند بار این اتفاق پیش اومد، همکارش بیمارستان گفتش برو تو مرکز پلیس خودت معرفی بکنین، بگین شما پزشک هستین و فلان هستین و... خودش گفتش من این کار کردم، البته برام اینقدر سنگین بودش، من باید برم اونجا بگم آقا من دوز نیستم.
درسته.
من فلان نیستم.
بیگناهی خودش رو ثابت بکنه.
بله. برای چی؟ برای چی؟ خب بعدن ایشون هنوز میگن من هنوز البته کت سفیدم همیشه همراهم دارم، وقتی پلیس منو میکشین کنار میگم پزشکم ها، پزشکم. البته اون پزشک بودن، ما دیدیم تا همون کرونا اتفاقا یه پزشک تو آمریکا داشتن سعی میکردن چیزهای مختلف جمع و جور میکردن برای کسان دیگه، بیخانه ها زیاد شدن و یه دفعه پلیس داشتن رد میشدن، خودش داشتن وسایل میذاشتن تو وند خودش، بعدن پلیس اومد چه کار میکنه، اسلحه در آوردن و اینو کشیدن تا خانومش دویدن اومدن بیرون، این فلانه. خب چرا باید ثابت بکنید من پزشکم، من فلانم، من اینم؟ این یه واقعیته و خیلی راحت، خیلی راحت مرد، مخصوصا مرد سیاه‌پوست وقتی تو ماشین هستش یا جاهای مختلف میتونن کشته باشه، خیلی راحت.
همین جورج فلوید اخیراً خب تحت همین عنوان که خب خیلی سرصدا کرد و
اینم سرصدا
شاهد تظاهرات های وسیع بودیم،
زیاد هستش، زیاد هستش. و ما باید ببینیم دیگه اینا چه نتیجه میخواد برسیم، چون که ما شاهدیم این اتفاق زیاد افتاده. و من خودم تو یه دونه از این مستند ها، این مستند ها الان دارن تمام میکنم. خب من برگشتم تو شهر فرگسون. فرگسون شهر یه پسر 18 ساله مایک براون کشته شده چند سال پیش و خیلی شلوغ شده. بعد از اون جریان مایک براون چند تا اکتیویست و چند تا کسانی فعال بودن تو اون تظاهرات کشته شدن.
بله.
و هیچ کس مثلا گفتن خب بینا چرا، یکیش مثلا میگن خودکشی، یکیش نمیدونم تصادفی. اینم یه چیزی خیلی مهمه تو جریان های مختلف. اگر واقعا کسی میخواد فعالیت انجام بدن و میتونن خیلی خطرناک برشون باشن.
بله.
و اینجوری نیست. البته تو فرگسون اینا تانک آوردن روبروی مردم سیاپوستشون که بیشترشون سیاپوست بودن. معمولا تانک اینجوری نمیارن تو خیابان، کارهای مختلف اینا انجام میدن. و اینو مثلا کسانی دیگه من صحبت کردم تو فرگسون دوباره اینا همش تهدیدشون میکردن و بالاخره دیگه اینا چند نفر کشته شدن. و این پیغامه، این پیغامه، اگر کسی میخواد این راه ادامه بدن دیگه هزینه بالا دیگه باید پرداخت بکنن.
درسته خانم هاشمی، این مستندهایی که تاکنون ساختید و الان هم در دست ساخت دارید چقدر ازش استقبال شده؟ چقدر به اهدافی که خب شما از بچگی اونجا بزرگ شدید، خب تحت شرایط خاصی ظاهرا در سن 22 سالگی خب اسلام آوردید و تحت تأثیر فرمایشات امام راحل قرار گرفتید و تأثیر گرفتید از انقلاب اسلامی و مباحثی که بوده در زندگی پیشین شما، خب اون اهدافی که در سر میپروروندید چقدر توی این مستندها آوردید و چقدر بازتاب داشته در جامعه آمریکایی مستندهاتون؟ خب بحث حقوق بشر آمریکایی الان داریم در موضوع برنامه امروزمون، جنایت‌های جنگیشون رو داریم، فساد بله. تروریسم دولتی رو داریم. چقدر در این قالب‌ها شما تونستید صحبت بکنید با خود مردم آمریکا و اهداف خودتون رو پیاده بفرمایید؟
خب این مستند یا مستندهای مختلف تو اون حد من میتونستم و محدودیت خودم یا از نظر بودجه یا وقت یا هر چی دیگه، باید زودتر برمیگشتم ایران دیگه، بعد میرفتم سر کار، تو اون حتما میتونستم پردا کردم. اونجا البته جاهای مختلف اینا پخش کردن، مخصوصا تا جامعه سیاپوست و تو یه قسمت یه سایت اینا دارن مخصوص مستند، مستندها دیگه اینا پخش شده دیگه. این آخرش الان من سعی میکنم انشالله انشالله اگه بشه بیشتر پخش بشه و بیشتر بالاخره نشون بدن این اتفاقهای بالاخره دیگه این هزینه کسانی باید پرداخت بکنه. خاطر بعض وقتی کسی میگن خب اونجا آزادن دیگه، هر کسی میتونه تظاهرات انجام بده، کار مختلف انجام بده، خب چه مشکلی هست؟ میگم آره شما میتونین یه تظاهرات داشته باشن، چون که وقتی ببینن چند نفر صحبت میکنن یا شعار میدن میگه اوکی خب مسئله نداره. البته اگه گسترش پیدا کنن
بل.
اگه ببینین مثلا مثل اون وال استریت 99% بالاخره دیگه کشش دادن و یا مثلا این دکوتا پایپلاین یه لوله گاز بود اینا میخواست ردش بکنه از زمین سرخپوست ها و همه اومدن سرخپوست سفید سیاه همه 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 علیه این کار انجام داد، مثلا تظاهرات میکردن. البته آخرش چی شد؟ سرکوب شده و تمام شد. لوله گاز الان دیگه فعال و
صداشون به جایی هم نرسید.
تمام شد، تمام شد. خب یا اون 99% ما خیلی تو ایران هستن دیگه رجبش خیلی صحبت کردیم، یه دفعه هیچی تمام شد، یعنی درخواست تمام شد، انجام شده، نه سرکوب شده با روش های آمریکایی، روش های مختلف، نه که مستقیم بگه نه شما مجوز ندارین یا فلانی. با چند نفر من میدونم خودم دیگه با کسانی صحبت کردم فعالیت میکردن کشتنش، تصادف، هم از نظر این سیو نمایی کردن اون حرکت، کسانی از زندان آزاد کردن و گفتن از داخل شما شلوغ بکنه و کسانی درست حساب بی فاصله بگیرن. میگم از روش های مختلف اینا جریان ها سرکوب میکنن.
درست.
و الان باید ببینیم این قضیه فعلی، این قضیه فعلی یه ذره پیچیده است در کار، چند لایه هستش.
خب توضیح میفرمایید کوتاه.
بله، اینا مثلا الان بعد از این کشتن جورج فلوید طبیعی بود تو مینیاپلیس، همون شهر این اتفاق پیش اومد، بالاخره اون تظاهرات اول خیلی طبیعی بود، بیشترشون یا خیلی بود سیاه‌پوست بودن اوائلش، بعدن گسترش پیدا کردن سر کشور، بعدن اصلا گسترش پیدا کردن سر دنیا. الان وقتی ما نگاه میکنیم و ببینیم، فرض کنیم اون شبکه های تلویزیون اصلی آمریکایی چجوری رو کردشون این قضیه، چجوری مشخصه، بالاخره دیگه حکومت، قسمت حکومت داخل این حرکت هست.
بله.
و بعضی ها شاید میگه خب چرا این خیلی جریان پیچیده استتون که دو گروه شدن، نمیتونم کاملا بگه دموکرات علیه جمهوری خواه هستن چون که یه ذره بیشتر از این، اما برای الان دیگه وقت چنان زیاد نداریم.
بله،
فقط یه عده هستن اصلا نمیخواد ترامپ دوباره رای بیارن. عرض کردم ترامپ اون چهره واقعی آمریکا نشون میدن، وقتی اون چهره واقعی نشون میده مانع میشه و خیلی کارهای دیگه مخواستن انجام بدن. ترامپ الان با این رو کرد خطرناکه برای عده زیاده. الان ترامپ قرار بود بالاخره برای انتخابات 4-5 ماه دیگه قرار شکل بگیرن، قبل از کرونا 100% رای می آوردن، بعد از کرونا یه ذره کمتر، الان بعد از این جریان این حرکت فعلی سیاه‌پوست ها مثلا Black Lives Movement، الان درصدش همینجوری دارن پایین تر میشه.
درست.
چون که ترامپ آدمی نیست مثلا درست صحبت بکنه، همینجوری توییت های مختلف
گستاخ و بیادب.
دقیقا. و اون رسانه کاملا بودش میکنن و علیش هستن.
درست.
علیش هستن خاطر آخرش دیگه میخواد اونم بیارش پایین. و چند تا برنامه دیگه انشالله برای برنامه های آینده میتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزار و ممنون هستم از سرکار عالی. خب توضیحات جامعی رو در خصوص مبحث حقوق بشر آمریکایی، جنایت جنگی، فساد و تروریسم دولتی عنوان فرمودید. خب در بحث ارتکاب جنایت‌های جنگی که از سوی آمریکا مطرح شد و خب در گذشته بوده و هست که به افکار عمومی جهان هم خب این موضوع تسری بخشیده شده، صحبت‌هایی رو ارائه فرمودید و بحث انواع جنایت های جنگی که خب در زمان رؤسای پیشین جمهور آمریکا بوده و همچنین هست اشاره فرمودید و در آخر هم بحث بردهداری نوین رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه فرمودید. خب مباحث بسیار جذابی بود، همچنین در خصوص مستندهایی که شما ساختید و فعالیت‌های رسانه‌ای که داشتید خدمت شنوندگان مطالب رو ارائه فرمودید. خیلی تشکر میکنم از سرکار عالی، زحمت کشیدید، خدمانجه فرمودید، به برنامه خودتون تشریف آوردید و هم ما و هم شنوندگان عزیز رو خوشحال کردید و استفاده کردیم از فرمایشات سرکار عالی. خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، خب همونطور که مستحضر بودید در خدمت سرکار خانم مرضی هاشمی بودیم و استفاده کردیم از فرمایشاتشون، همچنین دکتر سید مجید تفرشی رو داشتیم روی خط. در پایان از همه شما خوبان شنونده سپاسگزاری میکنم که حوصله به خرج دادید و وقت گذاشتید و شنونده برنامه امروز گفتگوی سیاسی بودید. تا حضور دیگر همه شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. شاد و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارت.
دوستان عزیز شنونده، همکاران خوب من گفتگوی سیاسی رو با موضوع حقوق بشر امریکایی، جنایت جنگی، فساد و تروریسم دولتی تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما خوبان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط و تعامل باشید. در روزهایی که درگیر مقابله و مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستیم، بایستی همچنان به این امر پایبند باشیم. مطابق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی، هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باقی مونده، لذا لازمه که همه ما به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم و اونها رو رعایت بکنیم، از جمله استفاده از ماسک در مناطق شلوغ و پرجمعیت نظیر اتوبوس‌ها، مترو، تاکسی‌ها، پارک‌ها و مراکز پرتردد رو هم از اون غافل نشیم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب هم توصیه اکیدی به مسئولین و مردم در خصوص جدی گرفتن مبارزه با کرونا و استفاده از ماسک داشتند که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده، که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک، عرض کنم که، اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 چند رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. روزهای پر از جشن و سرور و شادمانی دهه با فضیلت کرامت رو در حال سپری کردن هستیم و پیشاپیش فرارسیدن میلاد با سرسعادت امام رضا علیه السلام رو هم خدمتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. دعوتو میکنم شنونده میان برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب باشید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
هرگاه نام مهدی در خدمت حضرت رضا برده می شد، از سر جای خودش بلند می شد، به تمام قامت می ایستاد، دستش رو بر روی سرش می گذاشت، به یاری که هنوز به این دنیا نیامده بر روح بلنده امام مهدی سلام می داد، تفتیه می کرد، می گفت پدر و مادرم فدایت. حضرت رضا به ما فرمود که نام او رو که می بری اجاتون بلند بشی، اجاتون بلند بشی.
دبل خزایی شعر خیلی قشنگی داره، میگه رفتم محضر علی ابن موسر رضا علیه السلام شعرم خوندم.
قصیده میخواند دعبل خزائی در محضر امام رؤوف علیه السلام. ابیات اترو حس و حالی مهدوی داشت، اشک امام جاری شد وقتی که دعبل این چنین خواند. ظهور آن امام آمدنی حتمی است، او با نام خدا و برکاتش قیام میکند تا هر حقی را از باطل تمیز دهد و عطا کند جزای هر نعمت و سزای هر نقمتی را.
می فرماید یک برتبه تا خوندمی دو بیت راجب ولی عصر، بکر رضا علیه السلام بکاءً شدیدا. دم امام رضا گریه کرد اما گریه شدید.
امام علیه السلام با شنیدن نام قیام کننده برخاست، به نشانه تعظیم سر به سوی زمین خم کرد، دست بر سر گذاشت و چنین دعا کرد: خداوندا در فرج و خروجش تعجیل کن و با او شکست ناپذیرانه یاری من کن. سپس رو به دعبل کرد و فرمود: ای خزائی، روح القدس بود آن که جاری کرد این دو بیت را بر زبان تو. میدانی که این امام کیست؟ اوست که انتظارش را میکشند اهل ایمان در زمان غیبتش و فرمانش را میبرند در دوران ظهورش. او خواهد آمد حتی اگر از عمر دنیا یک روز مانده باشد. خدا آن روز را چنان طولانی کند تا او بیاید، تا بیاید و جهان را سرشار عدل کند همچنان که سرشار ظلم شده باشد. وقت ظهور او را نمیتوان معین کرد. پدرم از پدرانش روایت کرده و آنها از جدشان امیرالمؤمنین و او از رسول خدا که فرمود: ظهور او مثل شروع قیامت است که خدا فرموده جز خدا کسی زمانش را معین نمی کند. این حقیقتی است که بر آسمان ها و زمین گران آمده، به سراغتان نخواهد آمد جز ناگهانی و یک باره.
یا ابن الحسن، یا ابن الحسن،
قیام کرد خورشید و دعا خواند برای آمدنش و این یعنی دست هایی که همیشه در اهتزازند و بیقرار برای دعا خوانی های فرج.
رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زندگی امروز بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید. میتونید توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که